فایل شماره 10، کتاب حاجی آقا نوشته ی صادق هدایت، صفحه 87. حاجی این جمله را با لحن اندوهناکی گفت، بعد دست کرد ساعت طلای بزرگی از جیب جلزقه اش درآورد، نگاه کرد و گفت: مراد؟ مراد از توی دالان آمد؟ گفت: بله قربان. الان میری دنبال حجت و شریعه. من کار واجبی باهاش دارم، هر جا بود پیداش کن و بیارش. چشم. مراد به عجله از در بیرون رفت. مزلقانی کاغذی به دست حاجی داد و با خیزران نجات بلند شدند. اجازه مرخصی می فرمایید؟ قربان محبت سرکار، راجع به این موضوع کار تمام شد، دیگر فکرش رو نکنید. نمره ی حساب بانک را به شما تلفن می کنم. سایه عالی مستدام، باز هم خدمت خواهم رسید. آنها از در بیرون رفتند و حاجی نیمخیز بلند شد و نشست. در حالتی که خسته و عصبانی به نظر می آمد رو کرد به منادی الحق و گفت: آقا خیلی ببخشید، خودتان که ملاحظه کردید این همه درد سر. اوه اوه، اگر اجازه می دید با شما مشورتی بکنم. شنیدم که شما قصیده های عالی می سازید. بنده در تمام عمرم قصیده نگفتم. خب مقصود شعره، قصیده یا تصنیف فرقی نمی کنه. می دانید که من عضو تمام محافل ادبی هستم. بیشتر عمرم صرف علم و ادب شده. پیش آخوند ملا کاظم، جامع عباسی و جعفر خواندم. بقیده من از قاآنی شاعر بزرگتری در دنیا نیامده. اگر فرصت داشتم، 10 تا دیوان شعر می گفتم. اما امروز روز اینجور تفریحات به درد مردم نمی خوره. حالا با داشتن این همه گرفتاری و بعد هم این ناخوشی. اوه اوه، گمان می کنم که فرصت نداشته باشم شعری بگم. از طرف دیگر چون قول دادم که در یکی از مجالس ادبی قصیده ای راجع به دموکراسی بخوانم، اینه که از شما خواهشمندم اگر ممکنه شعری چیزی راجع به دموکراسی بگید. البته این خدمت را فراموش نخواهم کرد و شما را آنطور که باید در مجامع ادبی معرفی خواهم کرد. می دانید حالا دموکراسی مد شده. یک وقت بود شعرا مداحی شاه و اعیان و بزرگان را می کردند. برای من هم خیلی ها شعر گفتند. لابد شما هم طبع خودتان را در این زمینه آزمودید. حالا دیگر مد عوض شده. البته شعر هم یک جور اظهار لحیه است. میخوام بگم امروز عوض شاعر ما محتاج به مرد کار هستیم که 7 در را به 1 دیگ محتاج بکنه. اما خب برای فرمالیته بد نیست، مخصوصا که دوره انتخابات تأثیر داره. اینه که خواستم با شما خلوت بکنم. البته اجرتان پامال نمیشه. گمان میکنم که سوء تفاهمی رخ داده. به آن معنی که شما شعر می خواهید از عهده بنده خارج است. شکست نفسی می فرمایید؟ برای شما کاری نداره. من خیلی از شعرهای معاصر رو می شناسم. اگر لب تر کرده بودم حالا سر و دست می شکستند. اما از تعریفهایی که از مقام ادبی شما شنیدم و می دانستم آدم گوشه نشین و محتاج به معرفی و پشتیبانی هستید، این بود که شما را در نظر گرفتم. شما اشتباه می کنید. من احتیاجی به معرفی و عرض اندام ندارم. از کسی هم تا حالا صدقه نخواستم. برای شما شعر بی‌معنی بلکه مضر است و شاعر گداست. فقط دزدها و سردمداران و گردنگیرها و قاچاقها عاقل و باهوشند و کار آنها در جامعه ارزش دارد. حاجی که منتظر این جواب نبود از جا در رفت و زبانش به لکنت افتاد. شما هم عضو همین جامعه هستید، گیرم دزد بی ارزه. منادی الحق حرفش را برید و گفت: حق با شماست. در این محیط پست احمق نواز سفله پرور و رجال پسند که شما رجل برجسته آن هستید و زندگی را مطابق حرص و طمع و پستی ها و حماقت خودتان درست کرده اید و از آن حمایت می کنید، من در این جامعه که به فراخور زندگی امثال شما درست شده نمی توانم منشأ اثر باشم. وجودم عاطل و باطل است، چون شاعرهای شما هم مثل خودتان باید باشند. اما افتخار میکنم در این چاهک خلا که به قول خودتان درست کرده اید و همه چیز با سنگ دوزها و ترارها و جاسوسها سنجیده میشود و لغات مفهوم و معانی خود را گم کرده، در این چاهک هیچ کاره ام. توی این چاهک فقط شماها حق دارید که بخورید و کلفت بشوید. این چاهک به شما ارزانی. اما من محکومم که از گند شماها خفه بشم. آیا شاعر گدا و متملق است یا شماها که دائما دنبال جامعه موسموس میکنید و کلاه مردم را بر میدارید و به وسیله عوام الناس از آنها گدایی میکنید؟ حاجی از روی بی‌حوصلگی گفت: به اوه کفری به کمبازه نشده که. شعر که برای مردم نان و آب نمیشه، قابلی نداره. از صبح تا شام مدح همین دوزها رو میگید و با گردن کج پشت در اتاقشان انتظار میکشید که شعرتان را بخوانید و صله بگیرید. حاجی از حرف خود پشیمان شد و گفت: اجازه بدید مقصودم. مقصودتان شعرای گدای پست مثل خودتان است. اما قضاوت شعر و شاعر به تو نیامده. شما و امثالتان موجودات احمقی هستید که میخورید و آرق میزنید و میدزدید و میخوابید و بچه پس میندازید. بعد هم میمیرید و فراموش میشوید. حالا هم از ترس مرگ و نیستی مقامی برای خودت قائل شدی. هزاران نسل بشر باید بیاید و برود تا یکی دو نفر برای تبرئه این قافله گمنام که خوردند و خوابیدند و دزدیدند و جماع کردند و فقط قاذورات از خودشان به یادگار گذاشتند به زندگی آنها معنی بدهد، به آنها حق موجودیت بدهد. آنچه که بشر جستجو می کند دزد و گردنگیر و کلاش نیست، چون بشر برای زندگی خودش معنی لازم دارد. یک فردوسی کافی است که وجود میلیون ها از امثال شما را تبرئه بکند و شما خواهی نخواهی معنی زندگی خودتان را از او می گیرید و به او افتخار می کنید. اما حالا که علم و هنر و فرهنگ از این سرزمین رخت بربسته، معلوم می شود فقط دزدی و جاسوسی و پستی به این زندگی معنی و ارزش می دهد. همای گو مفکن سایه شرف هرگز بر آن دیار که توتی کم از زغن باشد. حق با شماست که به این ملت فوش می دهید، تحقیرش می کنید و مخصوصاً لختش می کنید. اما اگر ملت غیرت داشت، امثال شما را سر به نیست کرده بود. ملتی که سرنوشتش به دست اراذل و... حاجی وحشت زده خودش را جمع کرد و گفت: حرف دهنت را بفهم، به من جسارت میکنی؟ از دهن سگ دریا نجس نمیشه. من 70 ساله که توی این محله بنامم. مردم امانتشان را پیش من میگذارند، زنشان را به من میسپرند. تا حالا کسی 70 سال است که مردم را گول زدی، چاپیدی، بریششان خندیدی، آن وقت پولهای دزدی را برده ای کلاه شرعی سرش بگذاری، دور سنگ سیاه لیلی کردی، 7 ریگ انداختی و گوسفند کشتی. این نمایش تمام فداکاری توست. اما چرا مردم پولشان را به تو می سپارند؟ برای این است که پول پول را می کشد. از صبح زود مثل عنکبوت تار می تنی، دوست ها و گردنگیرها و قاچاق ها را به سوی خودت می کشی. کارت کلاه برداری و شیادی است. گمان میکنی که پشت در پشت به این ننگ ادامه خواهی داد؟ اگر تا یک نسل دیگر سرنوشت این مردم به دست شماها باشد نابود خواهند شد. اگر دور خودتان دیوار چین هم بکشید دنیا به سرعت عوض میشود. شماها کبک وار سر خودتان را زیر برف قایم کردید. برفرض که ما نشان ندهیم که حق حیات داریم، دیگران به آسانی جای ما را خواهند گرفت. آن وقت خدا حافظ حاجی آقا و بساتش. اما آسوده باش. آن وقت تخم و ترکت هم توی همین گوری که برای همه میکنی به درک واصل خواهند شد. اگر با پولت به خارج هم فرار بکنی، حالا محض مصلحت روزگار تو رویت لبخند میزنند. اما فردا بجز اخ و توف و اردنگ چیزی آیدت نمیشود و همه جا مجبوری مثل گربه کمر شکسته، این ننگ را به دنبال خودت و نسلت بکشانی. خجالت بکش، خفه شو. وقتی که آدم سر چاهک ساخته حاجی آقا نشسته، از مگس‌های آنجا خجالت نمی‌کشد. موجوداتی قابل احترام هستند که کارشان به اینجا نکشیده باشد. رنگ حاجی آقا مثل شاتوت شده بود و گفت: به تربت مرحوم ابوی قسم، اگر زمان شاه شهید، اوف اوف، پدرت هم مثل خودت دزد بوده. آدمیزاد لخت و عور به دنیا میاد و همانطور هم میرود. هر کس پول جمع کرده یا خودش دزد است و یا وارث دزد. اما تو دو ضربه میزنی. چشمای حاجی مثل کاسه خون شده بود. گفت: حالا دارم به مزار دموکراسی پی میبرم. میفهمم که تو دوره رضاخان معقول تامین جانی و مالی داشتیم. پسر یه بی حیا. پاشو گم شو. اوخ اوخ. صدای منادی الحق میرزید. برو هنبونه یه کثافت. تو داری نفس از ما تحت میکشی. همه ی حواست توی مستراح و آشپزخونه و رخت خواب است. آن وقت میخواهی وکیل این ملت هم بشوی تا بهتر بتوانی به خاک سیاهش بنشانی. دست پاچه ی آینده ی تولید مثلهایت هستی تا ریخت منحوست به مردمان آتیه هم تحمیل بشود. میخواهی بعد از خودت در این هشتی باز بماند و باز هم یک نفر با شهوت و تقلب و بیشرمی خودت اینجا بنشیند و گوش مردمان آینده را ببرد. تو وجودت دشنام به بشریت است. نباید هم که معنی شعر را بدانی. اگر می دانستی غریب بود. تو هیچ وقت در زندگی زیبایی نداشتی و ندیدی و اگر هم دیدی سرت نشده. یک چشمنداز زیبا هرگز تو را نگرفته. یک صورت قشنگ یا موسیقی دلنواز تو را تکان نداده و کلام موزون و فکر عالی هرگز به قلبت اثر نکرده. تو تنها اسیر شکم و زیر شکمت هستی. حرص میزنی که این زندگی ننگینی که داری در زمان و مکان طولانی تر بکنی. از کرم از خوک هم پستری. تو پستی را با شیر مادرت مکیدی. کدام خوک جان و مال هم جنس خودش را به بازیچه گرفته یا پول آنها را اندوخته و یا خوراک و دوای آنها را احتکار کرده؟ تو خون هزاران بیگناه را از صبح تا شام مثل زالو میمکی و کیف میکنی و اسم خودت را سیاستمدار و اعیان گذاشتی. این محیط پست ننگین هم امثال تو را میپسندد و از تو تقویت میکند و قوانین جهنمی این اجتماع فقط برای دفاع از منافع خوک‌های جهنمی افسار گسیخته مثل تو درست شده و میدان اسب تازی را به شما داده. توف به محیطی که تو را پرورش کرده. اگر لیاقت اخ و توف را داشته باشد، به قدر یک خوک، به قدر یک میکروب طاعون در دنیا زندگی تو معنی نداره. هر روزی که 3-4 هزار تومان بیشتر دزدیدی، آن روز را جشن میگیری. با وجودی که روبه مرگی و از درد پیچ و تاب میخوری، باز هم دست بردار نیستی. طرفداری از دموکراسی میکنی برای اینکه دوا و غذای مردم رو احتکار بکنی. حتی از احتکار واجبی هم رو برگردان نیستی. میدانی؟ توبه گرگ مرگ است. آسوده باش، من دیگر حرفه شاعری را طلاق دادم. بزرگترین و عالیترین شعر در زندگی من از بین بردن تو و امثال توست که 100,000 نفر را محکوم به مرگ و بدبختی میکنید و رجز میخوانید. گورکنهای بیشرف. حاجی رنگش کبود شده بود و ماتش زده بود به طوری که درد ناخوشی خود را حس نمی کرد. منادی الحق بلند شد، در کوچه را به هم زد و رفت. حاجی با صدای خفه‌ای گفت: آهای مراد، هوار، به دادم برسید. مثل این بود که انعکاس صدای خودش را شنید. همه جا ساکت بود. وحشت کرد. دوباره گفت: کیه اینجا؟ این مرتی که سوء قصد داره. بعد خاموش شد. دستمال را برداشت، دماغش را گرفت، چند دقیقه گذشت، در باز شد. مراد و حجت الشریعه با ریش رنگ و حنا بسته، چشمهای وردریده، عمامه سرمه‌ای و عبای شتری کهنه وارد شد و سلام غلیظی کرد. سبحکم الله بالخیر. حاجی تکیه به عصایش کرد، بلند شد و نفس بزرگی کشید و گفت: علیکم السلام. اوخ اوخ، آقای حجت دیر آمدید. از خطر بزرگی جستم. این مرتیکه شاعر، این بلشویک، اگر زمان شاه شهید بود میدادم گوش و دماغش میکردند، دور بازار میگرداندند تا عبرت دیگران بشه. آزادی شده، دموکراسی شده برای اینکه این مرتیکه پدرسوخته بی سر و پا به مرحوم ابوی اساعه ادب بکنه. تا حالا به یاد ندارم که اینطور به من جسارت کرده باشند. آقا فکرشو بکنید، به من میگه این مملکت مثل چاهک خلاست و آدمهایش هم مثل مگس اونجا هستند. مراد گوشت را واز کن، این دفعه اگر منادی الحق همین مرتیکه شرنده که آنجا نشسته بود و من پیش خودم جایش ندادم، اگر این آمد جوابش بکن، بگو آقا کمیسیون داره، اینها را باید کشت، نابود کرد، چون انگل اجتماع هستند. خب مرتیکه، شعر تو که شعر قانونی نیست، چند تا قافیه میدوزی سرهم میکنی، وسیله گدایی خودت قرار میدی. آهسته گفت هیس، مراد برو ببین نکنه که پشت در گوش وایساده. مراد رفت نگاهی در جلوی خانه انداخت و برگشت. گفت نه خیر قربان. حجت و شریعه گفت استغفر الله، این عهد و زمانه مردم نمک نشناس شدند. همه چیز از میان رفته. احترام، عرض، شرف، ناموس. حاجی گفت آقا این مرتیکه جاسوس خطرناکیه، حتما بلشویکه، سرش بوی قرمه سبزی میده. آقا وقتی که آدم از مال پس و از جان آسیست خطرناکه، باید سرش رو زیر آب کرد. بگذارید از مریض خونه که در اومدم این منادی الحق را میاندازمش تو هلفتونی تا قدر عافیت رو بدانه. تقصیر خودمه که به اینها رو میدم. به سردبیر روزنامه محترم دب اکبر معرفیش میکنم. پدر سوخته بیشرف بیناموز تو روی من پرخاش میکنه، مثل اینکه ارث باباش رو از من میخواد. این دفعه قلم پاش رو میشکنم که بخواد از دم این در رد بشه. حجت و شریعه گفت در حدیث معتبر آمده که زمان ظهور حضرت مطرب و شاعر و دلغک زیاد میشه. شعر و نقاشی و موسیقی و مجسم سازی فعل شیطان است. حاجی گفت مراد این مرتی که معلوم نیست کجاها سرک میکشه. ممکنه با خودش میکروبات ناخوشی بیاره. سر جاش رو خوب جارو بزن و آهک بریز که بچه ها واگیر نکنند. به چشم. حاجی ساعتش رو درآورد، نگاه کرد و به حجت و شریعه گفت ببخشید اگر مزاحم شدم، کار لازمی با شما داشتم. فرصت سرخاراندن ندارم. نمیگذارند نمدی آفتاب کنم. از بس که با این و آن جوار رفتم کلافه شدم. اوخ اوخ، میترسم باز بیان سرخر بشند. بفرمایید اندرون. حجت و شریعه گفت میل میل مبارک است. برای استماع فرمایشات حضرت عالی حاضرم. دالان دراز و تاریکی را پیمودند، در حالی که یک سر بند شلوار از پشت حاجی به زمین میکشید. جلوی در اندرون صدای هایهوی بچه شنیده می شد. حاجی سینش را صاف کرد و حجت یا الله بلندی گفت و پرده متقال کثیفی که وصل خورده بود عقب زدند. کیومرث با دختری که سرش را تراشیده و زفت انداخته بودند دنبال موشی می دویدند که آتش گرفته بود. حاجی به صدای بلند گفت خفشین، لالشین، اگه منو تو اشتی خفه بکنن یا ترور بکنند، توی این خونه کسی نیست که به فریادم برسه. خفش این ذلیل شده ها، جوان مرگ شده ها، با نفت به این گرانی تفریح میکنید؟ اگر موش میرفت تو زیر زمین خونه هم آتیش میگرفت. صبر کنید بهتون خواهم فهماند. موش آتش گرفته که زق و زق صدا میکرد رفت توی سوراخ راه ها. بچه ها پراکنده شدند. زنی که بچه کوچکی را لب چاهک سرپا میگرفت و دیگری که رخت میشست با گوشه ی چادر نماز روی خودشان را گرفتند. همه خاموش شدند. حجت و شریعه باز سرفه کرد. حاجی آقا به طرف چپ پیچید. از دو پله بالا رفت. در اتاقی را باز کرد که تا سقف آن قالی روی هم چیده بودند و بوی نفتالین تند در هوا موج می زد. یک دستگاه تلفن دم در به دیوار بود، سر بخاری کارت پستال زنهای لخت و باسمه عیسی و مریم دیده می شد و یک دعای پنج تن هم آن بالا به دیوار بود. طرف دیگر تصدیق ابتدایی کیومرث را که قاب گرفته بودند در درگاه آویزان بود. در محوطه تنگی که میان دو گاو صندوق احداث شده بود، حاجی آقا ایستاد و حجت و شریعه هم دست به سینه جلوی او منتظر فرمان بود. قیافه حاجی خسته به نظر می آمد، مثل اینکه با خودش حرف می زد و گفت: این مرتی که منادی الحق فکرم را خراب کرد. اوف اوف، تا حالا کسی به من اینجور پرخاش نکرده بود. بیایید روی خوش به مردم نشان بدید. بیزیشان را هم جا بگذارید، آن وقت دو قرط و نیمشان هم باقی است. بعد روی چارپایه‌ای که در آن نزدیکی بود نشست. حجت و شریعه هم روی یکی از گاه صندوق‌ها نشست و تکیه به بازویش کرد. حاجی صدا زد: مراد. مراد از توی حیاط وارد شد. بله قربان. هر کس منو خواست بگو آقا منزل نیستند. اگر چای حاضره دو تا پیاله برای من بیار. حجت و شریعه دستور داد استکانش نقره نباشد. مراد که رفت، حاجی گفت: شما همانقدر از طلا و نقره بدتان میاد که من. امروز حرفای جدیتری داریم. میخواهم راجع به مطلب بسیار مهمی با شما صحبت بکنم. همینقدر سربسته میگم که موقع بسیار وخیمه و باید دست به اقداماتی زد. تا حالا از این دو مسافرت که به شمال رفتید و شهرتهایی به نفع ما دادید استفاده های زیاد دیدیم. البته خدمت شما منظور خواهد شد. خودتان بهتر میدانید که ایران بوی نفت میده. یک جرقه کافیه که آتیش بگیره. برای جلوگیری از این پیش آمد، ما محتاج به ملت احمق و مطیع و منقاد هستیم. اما تشکیل این احزاب و دسته هایی که راه افتاد و دم از آزادی و منافع کارگر میزنند و زمزمه هایی که شنیده میشه خطرناکه، خطر مرگ داره. نباید گذاشت که پشت مردم باد بخوره و یوغ اسارت را از گردنشان بردارند و تکانی بخورند. باید دستگاه قدیم را تقویت کرد. حتی باید به مجسمه های شاه سابق احترام گذاشت. اوخ اوخ. بنده کاملا تصدیق میکنم، اما در طی مسافرت اخیر مرتکب چند فعل حرام شدم که پیش وجدان خودم خجلم. صفحه 95، پایان فایل 10.